صدای شهر.
ساعت 17 از استودیو صدای شهر رادیو تهران در بخش عصرگاهی امروز همراه شماییم و میخواییم در رابطه با خطوط تاکسی رانی صحبت کنیم. شما چه انتقادها و یا پیشنهادهایی درباره خطوط تاکسی رانی دارین؟ با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 88-82-301 و یا سامانه پیامکی 137-5-46.
عصر شما پایتخت نشینان محترم بخیر. امروز و در گزارش‌های بخش عصرگاهی استدیو صدای شهر رادیو تهران می‌خوام بپردازیم به وضعیت خطوط تاکسیرانی، تعداد تاکسی‌های خطوط تاکسیرانی شهرمون و مسافرین این خطوط. اما اجازه بفرمایید همین ابتدا گفتگو کنم با یکی از تاکسیرانان محترم خطی میدان رسالت به میدان امام حسین علیه السلام. درست قربان؟
بله بله.
چند سال این خط کار می‌کنید؟
حدوداً 28 ساله.
چند تا تاکسی داره این خط؟
این خط زیاد تاکسی داره، حدوداً 160-170 تا تاکسی داریم ما.
الان شما اینجا وایسادی چقدر مسافر؟
تاکسی
چقدر؟
البته با شخصی یا شخصی‌های قدیمی که الان 20 سال 30 سال دارن به این خط.
اونا هم تو همین خط کار می‌کنن.
بله، شما این خط کار می‌کنن. بله.
شما هیچ اعتراضی نداری؟
اعتراض که میگم اینا راننده‌های قدیمی این خط هستن.
خب تاکسی که نیستن، بالاخره الان شخصی
هستن. نیستن، بله، شخصی هستن.
اونا هم به جمع شما اضافه شدن.
بله بله، اونا از قدیم بودن، الان یه تعدادم جدید اومدن، 8 سال 10 سال سابقه دارن. خطران کار میکنم.
چقدر طول میکشه تاکسی شما پر بشه؟
معمولا یک تا یک و نیم ساعت طول میکشه تا از
یک و نیم ساعت.
بله بله، یک ساعت.
چهار تا مسافر سوار کنیم
یک ساعت طول میکشه بیایم سر ایستگاه برسیم. حدودا نیم ساعت، 30 دقیقه، 20 دقیقه، 25 دقیقه هم طول میکشه تا بتونیم ما 4 تا مسافر رو سوار کنیم، بتونیم ببریم به مقصد برسیم.
اینجا که اینقدر تعداد مسافرش کمه نسبت به تاکسی ها، چرا تاکسیش اضافه شدن هی؟
خب اکثر تاکسی ها نیستن، اگر بخوان این تاکسی ها باشن که باید ساعت ها وایسیم.
اکثرا
بله، اینا یک پنجم اون تاکسی هایی هستن که الان دارن کار میکنن توی این خط.
بقیه میرن گردش
یا گردش میکنن یا تورایی کار کنن یا تو شرکت های مختلف دارن کار میکنن. به این شکله.
تهران خواستنی،
اینجا تهران پر آبادی، اینجا تهران میدون آزادی،
تهران
نفس بکشیم جهب
حالیه. نمیخواد اقدام نفس همه قدم بگیش،
نفس بکشیم جهب حالیه، سمون نفس حالیه.
تهران
من عاشق تهرانم، خدایا میخوامش.
صدای تهران، صدای شهر.
نگاهی داریم در این لحظه به ترافیک سنگین برخی از معابر پایتخت. بزرگراه شهید چمران مسیر شمال به جنوب از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا خیابان ملا صدرا تراکم ترافیکی به چشم می‌خوره. مسیر شمال به جنوب بزرگراه کردستان از خیابان عطار تا بزرگراه شهید همت. اما بزرگراه رسالت مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا پل سید خندان تراکم ترافیکی رو شاهدیم. اگر در این معابر در حال تردد هستید، تقاضا می‌کنیم بین خطوط رانندگی کنید. معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته با توجه به آلودگی هوای شهر تهران، از زمستان امسال باید مصوبه اسقاط موتورسیکلت‌های کاربراتوری به ازای شماره گذاری یک موتورسیکلت انژکتوری اجرایی بشه. آقای پورسید آقایی گفتن که هیچ موضوعی بالاتر از سلامت مردم نیست و گران شدن تجهیزات نمیتونه از اجرای مسائلی که با سلامت مردم ارتباط داره جلوگیری کنه. تشکر میکنیم که ما رو در این بخش هم همراهی کردید. 88-82-301 رو برای ارتباط با ما فراموش نکنید.
و
وقت شما به خیر باشه شنوندگان عزیز رادیو تهران. این شما و این اینجا پایتخت نیست.
از سلطانیه که ما رد میشیم به طرف جنوب به طرف همدان، ما بین سلطانیه و همدان یک شهریه به نام قیدار. گفته میشه که اینجا بقعه قیدار نبی جد سیوم حضرت رسول پیامبر اکرم. مستندن خب چیزی که اینجا هست بقعه‌ای که تقریبا میشه گفت 750 سال طبق اون کتیبه هایی که اونجا هست، بلگان خاتون دختر ارگون شاه مغول زن قازان خان اینجا رو بازسازی کرده که اینجا بقعه قیدار نبیه. خب دور تا دورش حجراتیه که بعدن درست شده، در دوره قاجار درست شده. پشت این کوههایی که شما احیانا گذرتون میفته یک کتیبه تقریبا میشه گفت از بین رفته یه به نام آلیگاپو. بعد روبروی همون یک بازریک روستایی هست که خالی از سکنه است به اسم تخت. بعد آثار تاریخی که احیانا متاسفانه در این منطقه رواج داره، افرادی که دنبال زیرخاکی هن بعضن چیزهایی رو اتفاقی ما از اینا میبینیم یا اینا در واقع میراث بازداشت میکنه، قاهم منم میرم نگاه میکنم میرم نه، این منطقه کاملا یه منطقه بسیار بسیار قابل احترامی قدیمیه با یک بی‌نظارتی که به نظر من نیازی به این نداره که مسئولین بیاد، مردم خودشون بایستی حواسشون به این باشه که اینجا شناسنامه منه. یک سنگی که کتیبه‌ای که هست این شکسته میشه، این اینی که بخشی از شناسنامه ما مخدوش میشه.
اینجا پایتخت نیست. از اتوبان قزوین به سمت زنجان که میخوای بری، توی مسیر در واقع خب شهر سلطانی است، یه شهر تازه است در واقع، شاید 4-5 ساله اینجا شهر شده. گنبد خیلی بزرگی جلب توجه میکنه که خب به نظر من پیشنهاد میکنم حتما اگر تو مسیر دارید میرید بپیچید به سمت این گنبد. گنبد بسیار بزرگ و معروفیه و تقریبا ثبت جهانی شده تحقیقاً و مطمئناً ما تقریباً یکی از بناهای ویژه در کشور ما هست. برای من خیلی جالبه، وقتی رفتم توی سلطانیه فکر میکردم که فقط همین گنبد سلطانیه است، بعد دیدم که حالا این قلوب من رو شما تصویری تو ذهنتون بچینید، وجب به وجب این شهر کوچیک بنای تاریخی داره. آقا این همه تاریخ توی یک منطقه بسیار کوچیک چجوری اتفاق افتاده؟
عرض شود که بنای گنبد سلطانیه خب همچنان که از اسمش هم معروفه محل سلطان نشینه دیگه، سلطانیه است. سلطانیه اگه بخوایم معرفی کنیم از زنجان فاصلهش به مرکز زنجان 35 کیلومتره، در ضلع جنوبی زنجان قرار داره و فاصلهش تا ابهر که مسیر ترانزیته حدوداً اونجا هم 50 کیلومتر. بنای گنبد سلطانیه یا شهر سلطانیه به دست اولجای تونامی که بعداً ملقب بشه به سلطان محمد خدابنده دقیقاً در سال 702 شروع میشه، 702 هجری قمری شروع میشه. اولجایتو اینو به این جهت درست میکنه این گنبد رو که سه تن از امامان معصوم شیعه رو، خصوصا امام حضرت علی ابن ابی طالب رو، امام اولمون رو، با سید الشهدا امام سوممون رو بیاره اینجا مدفون بکنه. چون شیعه شده اون دوره سلطان محمد خدابنده، معمولا تغییر مذهب میده. اون دوره‌ای که این فکر رو میکنه این بنا رو شروع میکنه به جهت اینکه اینجا رو بکنه مزار دو تن از امامان شیعه. حالا گفته میشه که میخوابه و پشیمون میشه از این کار، البته بعد این که بنا رو درست میکنه. اصل گنبد سلطانیه صرفا به این جهت بوده که مزار علی ابن ابی طالب و احیانا سید الشهدای امام حسین بشه. خب طبیعیه وقتی که همچین چیزی اتفاق میفته اطراف و اکنافش هم شهری که در حدود مثلا 15 سال یه همچین شهر گستردهی بشه، آثار تاریخی زیادی هم کنارش بله هست. مقبره چلپیوغلی که یکی از بزرگان اون دور است، ملا حسن کاشی که واقعا یکی از مشاهیر که اصالتا کاشانیه. حالا جالبه بهتون بگم که به سمت جنوب سلطانیه که میاید، سمت چپش در دل کوه یک بنای بسیار باشکوهی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته، به اسم داشکسن. به اصطلاح ترکیش داش که همون سنگ، کسن هم یعنی سنگ بریده ها. در واقع یک محل بسیار بسیار زیبایی، تصویر و پورتره های زیبایی از جالب اونجا استثناست به نظر من، از نقشواره های اژدها که معمولا اینا موسوم به اژدها معروف در چین معروفه. چمن سلطانی است که یکی از معروف ترین چمن های ایران که متاسفانه الان در حال اضمحلال. خب باز به طرف غرب سلطانیه، مرکز سلطانیه نگاه بکنیم، قلعه فتلی شاه. اصلا چمن سلطانیه در طول تاریخ، یقینا قبل از دوره مغول و بعد از دوره مغول، دوره صفویه، مخصوصا در دوره قاجار، محل اتراق بوده. اتراق برای تجهیز سپاهیانی که با روس مخصوصا در دوره عباس میرزا با اونا می جنگیدن، از این چمن پشتیبانی می شده تا مرز ایران و روس.
تاریخ یک اقیانوس بیکرانه که آدم میترسه وقتی نگاش میکنه واردش بشه. نسخه ساده تری هست برای اینکه ما علاقه من به تاریخ بشیم؟ اصلا تاریخ رو میگم بخونید از کجا باید شروع بکنید؟ من ایرانی برای اینکه تاریخ رو بفهمم که چراغ راه آیندم باشه، به در واقع تعبیر شما، از کجا باید وارد این اقیانوس بشم؟
تاریخ مثل یک انسانه. چجوری یک انسان متولد میشه، دوران کودکی رو میگذرونه، نوجوان میشه، میانسال میشه و نهایتاً هم اگر سالم زندگی بکنه 100 سال زندگی میکنه و نهایتاً از بین میره. خب وقتی به اون نگاه میکنیم میبینیم انصافاً زندگی خوبی داشته، تأثیرگذاری داشته. تاریخ یا در واقع حکومت ها هم، بحث حکومت ایلخانی شد، حکومت ها هم یک روز متولد میشن، جوان میشن، اگر درست پیش برن، یعنی حکومتی که بر اساس معیارهای انسانی باشه، مثل اون آدمیه که سالم زندگی کرد سالم هم بود. ولی اگر دچار خب در واقع یک بیماری بشن، خیلی زود از بین میرن طبیعتا. نکته اینجاست، ما بالاخره بایستی ریشه خودمون رو بشناسیم دیگه. نه افراط بکنیم که مثلا من حتما بایستی برم دوره ایران و باستان رو بخونم، نه افراط بکنیم که مثلا من به هر جهت مثلا صفویه رو، نه. ما چی بودیم؟ کجا متولد شدیم؟ عقابمون، نسبمون چی بوده؟ زیاد به لحاظ اینکه دقیق بشناسیم مهم نیست، ولی مهم اینه که هدف یکیه، رسیدن به مرز متعالی انسانی و تأثیر گذاشتن در اطراف. مثلا بارها شده در این منطقه بزرگانی اومدن، در طول تاریخ که اومدن حالا بماند، از معاصرین من یاد کنم من اینجا، چون حیفه که اسم بزرگش نیاد، استاد ایرج افشار، استاد شفیع کتکنی و این منطقه. من میبینم وجودشون وقتی در یک منطقه مثل این منطقه ما خمسه یا خدابنده یا سلطانیه، واقعا اومد و رفتنش، دیدنش این در واقع مردمی که اینو میبینن، خب متانتی که اینا به خرج میدن، اینا علاقه پیدا میکنن به تاریخ. چطوره که یک نفر از یزد بیاد تاریخ ما رو اینجا ببینه، لذت ببره، ما به اطراف خودمون نگاه نکنیم؟ جواب شما رو اینجوری عرض بکنم که ما وایستی عمیقاً منطقه خودمون رو، گذشته خودمون رو بشناسیم، تا اونجایی که میتونیم مکتوبش بکنیم، معرفی بکنیم، کتابی تهیه کنیم، تا دیگران، ما وقتی خودمون به خودمون احترام نذاریم، گذشته خودمون رو بی بنیه بیان، خب دیگران به ما احترام نمیذارن. متاسفانه در طول این چندین و چند سال منطقه ما، شاید تعبیر بد نشه، منم خودم متولد این خطم، به تاریخ خودمون احترام قائل نشدیم. بیایم یک بازنگری بکنیم به تاریخ خودمون، به خودمون احترام بذاریم، تا اصفهانی به ما احترام بذاره بیاد اینجا مناطق آثار تاریخی ما رو ببینه. تا شاید نزدیکترین و کوتاه‌ترین نسخه احترام گذاشتن به گذشته خودمون.
تاریخ، یا بهتر بگم حال و هوای ابنیه تاریخی در این منطقه چطوره؟
اینجا خب به لحاظ این که یک دوره ازن ما اینجا یه روستایی داریم به اسم ارگین که گرفته شده از ارگون شاهه. مستندن اینایی که میگم همشون پیوست تاریخی داره. قبر ارگون شاه مغول اینجا بوده. خب وقتی که این منطقه با توجه به کوههای سر به فلک کشیده و چسبیده به دشت بزرگ سلطانیه و دشت قزوین، منطقه چراگاه خوبی بوده. به همین دلیل مغول‌ها اینجا رو انتخاب کردن. خب هر جا مغول‌ها بودن، مخصوصا دوره ایلخانی، اینجا آثار تاریخی خوبی داره. سجاس رو ما داریم که واقعا یک دو شهر سجاس و سهروورد در تاریخ هست، زادگاه شیخ اشراق، عمر سهروردی، استاد سعدی. سعدی خودش میگه مرا شیخ دانای مرشد شهاب دو اندرز داد بر روی آب، که دقیقا از همین سهروردی که ارزم موزور و 13 تا سهروردی دیگه. سجاس خب خواستگاه عرفا، مخصوصا مشاهیر، رکن الدین سجاسی، استاد شمس سجاسی، شمس تبریزی، شمس هم که خب خودش مراد مولاناست. خب همه اینها نشون میده، اما متاسفانه ما اینا رو مکتوب نکردیم.
هوای امروز قیدار چه جوریه؟ اصلا مردم قیدار دارن چیکار میکنن؟ درآمدشون چیه؟
کار عمده قیدار یکی از شهرستانهاییه که البته قیدار، مرکز قیدار به شهرستان خدابنده موسومه. با توجه به اینکه یک بلحاظ مساحت گسترده است، 360 تا بود، 65 تا، ولی خب خالی است که 300 تا روستا داره. روستاهاش هم بسیار بزرگ، حاصل خیزه. کار عمده شهرستان کشاورزیه. گندم من گاهم میبینم تو نشریات جورنال ها میبینم که مثلا قطب کشاورزی استان زده، خمسه گفته میشد به اینجا قدیم. شاید یکی از دلایلی که خمسه گفته میشد، گفته میشه که به جهت اینکه پنج تا ایل اینجا بوده که سه تا ایل تاثیرگذارش مال این منطقه است. ولی خب کار عمدهشون کشاورزیه، مردم هم به لحاظ اینکه خب در مرکز خود شهرستان یعنی قیدار کار خاصی که حرفه خاصی بگیم مثل مثلا چاقوسازی زنجان اینا نه نداریم. اینجا بیشتر مردم کاسبن. عطاری اینجا با توجه به منات با کوه وسیعی که اینجا هست علاقه من، این داره شروع میشه، یعنی شاید شما 10 سال دیگه ببینید روی کرد مردم به عطاری و مغازه هایی که باز میشه قطعا زیاد خواهد شد. خب مردم با طریق تکنولوژی جدید، فضای مجازی، اینترنت یا حتی کتابایی که میخونن میبینن بهترین راه، مردم هم علاقه نشون میدن اتفاقا. و من پیش بینی میکنم که اگر هدایت بشه، راهنمایی بشه، این منطقه به لحاظ وجود کوه بزرگ و در واقع جزء منابع طبیعی که اینجا هست، میشه گیاهان دارویی خاصی رو اینجا پیدا کرد و یه مرکز گیاه درمانی اینجا میشه تدبیری اندیشید. و جالبه بگم دقیقا این کوهی که چسبیده به شهر، زیرش هم یه غار آهکیه که من به اتفاق 3 تا از دوستامون سال 78 شناسنامه گرفتیم به اینجا. غار آبی خشکیه، منتها اونم هنوز نتونستیم که به توافق برسیم که 3 تا راه داره از کجا باز کنیم، شبیه غار علی صدر، شبیه غار کتل خوره.
توی اتاق آقای نصیری کتابخونه هست و روی دیوار این کتابخونه عکس‌های زیادی چسبیده شده و در بین این عکس‌ها کاغذهایی که کپی دستخط‌های قدیم نقشه هست. ماجرای این پژوهش قرار منجر به چه کتابی بشه؟
این اتفاقا کتابیه که من 7 سال کار می‌کنم روش و بازم جزء تاریخ منطقه است. این اتفاقا با توجه به شرایط کنونی کشور در مورد دفاع از میهنه. سال 1320 وقتی که به هر دلیلی رضا شاه رو از ایران به بازداشت شد و رفت، مرسا شاه پهلوی اومد، تازه از جنگ جهانی دوم ما خلاص شده بودیم، ارتش سرخ روسیه شوروی از ایران بیرون نرفت، انگلیس رفت، امریکا رفت، ارتش سرخ از قزوین به اینور یعنی کل آذربایجان زنجان موند تا منجر شد به 1324 که پیشوری اعلام استقلال کرد که آقا آذربایجان یک کشور مستقلیه. از اونورم که ارتش سرخ جلوی نیروهای دولتی رو گرفتن، قوای مردمی در واقع بزرگان محلی تصمیم گرفتن در مقابل فدایی ها یا افراد پیشوری مقابله بکنن. انصافا 3 تن از افرادی که تأثیرگذار بودن، که این کتاب در مورد مرحوم یدالله خان بیگدیلی ملقب به استردارباشی بخش اعظمش و اتفاقاتی که افتاد، نسخ خطی که دستنوشته ها، خاطراتی که از اون سالها من به وسیله دخترش خانم تاج ملوک بیدیلی پسرش به دست آوردم. هدفم اینه که سلحشوری های مردم محلی رو که در مقابل یورش اجنبی در واقع میخواست ایران رو به تضییع بکشونه بنویسم و در تاریخ ثبت بشه که ما ایران رو دوست داریم، من در زنجان خوزستان رو دوست دارم، سیستان رو دوست دارم و سیستانی هم از همونجا منو دوست داره، خمسه و زنجان رو دوست داره. کتاب به نظر من قابل تأملی خواهد بود که شکر.
نکته جالبی که این منطقه قیدار داره حضور یا بودن بیش از حد روستا اطرافشه.
بله،
یعنی جالبه شما وقتی این جاده رو میرید یه تابلو مثلا میبینید روش لیست 6-7 روستا زده سمت راست، جلوتر باز یه تابلو زده 6-7 روستا سمت چپ، بالغ بر 300 روستا پارچه آبادی اینجا هست، درسته؟
300 و طبق آخرین وصیت‌نامه یکی از حاکمان این منطقه به نام جهانشاه خان امیرافشار، وصیت‌نامه‌ش رو من دارم، 365 تا روستاست. آخه نکته اینجاست که اینجا اون روستاها اغلب در حاشیه رود بزرگ قزل‌وزن هستن. قزل‌وزن بخشش میاد از این شهرستان رد میشه.
و بخواید یکی از این روستاها رو معرفی بکنید که به هر دلیلی جاذبه داره، حالا یا طبیعی یا تاریخی یا یک اتفاق درش هست، کجا بریم؟
من پیشنهاد، آخه حیفه بگم کجا برید، ببینید سجاس رو حیفه نرید، مسجد جامع قرن چهارم و آثار تاریخی دوره سلجوقی، سهروورد رو که عرض کردم، بگذشته از اون نگاه تاریخی ما یک ویوی در واقع یک منظره خیلی زیبایی داره داخل کوه کرسف، خیلی باغای سیب کرسف خوبه. نزدیکترین که شما بخواید تا همدان هم برسید، آره من فکر میکنم که همون سهروورد رو انتخاب کنید. کرسف سهروورد هر دو در یک مسیر.
عصر شما شهروندان عزیز به خیر باشه، همچنان صدای ما رو از شبکه رادیوی تهران میشنوید.
شدی مهمون من، مهمون قلبم، از صدات زمزمه عشق شنفتم. تو به من قشنگ ترین لحظه رو دادی، من واسط قشنگ ترین قصه رو گفتم. تو شدی مهمون من، مهمون قلبم، صدات زمزمه ی عشق و شنو